بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه فما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. محضر مبارک سروران گرامی، سخن در آیات سوره شریفه یونس است. دیشب بسم مبارک رساندیم که خداوند سبحان فرمود سبب شادمانی و فرح ایهیم فضل و رحمت اوست. به فضل الله و به رحمتهی فبذلک فلیفرحوا. اون عاملی که میتواند شادمانی و نشاط پایدار برای انسان بیاورد از رحمت الهیست. هر عامل و سببی رو که سبب شادمانی بدانیم مسلم عزیز ذاتی نیست و پایدار نخواهد بود. توضیحاتی در این باب محضر مبارک عزیزان مطرح کردیم و سخن به تفصیل گفتیم. اطاله کلام نمی کنم. به دنبال این که این بحث رو مطرح فرمود به دنبال اون اشاره به مسئله حرمت تشریعی شد. اون کسی که حلال را به خداوند سبحان نسبت دهد و حرامی را به خدا نسبت دهد، فرمود و جعلتم منها حراما و حلالا. بحث اون چهار موضوع رو مطرح کردیم، حام را، وسیله را، صاحبه را، بحیره را. این چهار مسئله رو بازگو کردیم که خداوند سبحان در سوره شریفه مائده مطرح میکند. اموری را به عنوان از پیش خود من عندی حرام و حلال تعیین می‌کردند. توضیح دادیم محضر بارش عزیزان که حلال و حرام الهی به این سادگی نیست، بلکه اساسا حلال و حرام پاسخگوی فطرت درونیست. خداوند مکانیزم بدن ما را به گونه‌ای قرار داده، روح و جان ما را به گونه‌ای قرار داده است که پاسخگوی این فطرت درونی را همین حلال و حرام خدا می‌کند. اینها پاسخگوست. اون فطرت درونی انسان رو این احکام الهی شکوفا می کند و به ثمر می رساند و به غایت می رساند. مثلا برخلاف موازین خداوند و حلال و حرام الهی سخن گفتن نام اون تشریع است و تشریع از بدترین و سنگینترین جرم هاست که در اسلام مطرح می شود و در تمام ادیان الهی مطرح می شود. قاضی کلی حلان است که این الحکم و الا لله، حکم و تعیین احکام الهی به دست ذات مبارک اوست. حتی پیغمبر اسلام نیز حکم وضع نمی کند، احکام الهی را پیغمبر بازگو می کند برای مردم. شارع نیست، مبین و شرع است، شرع را برای مردم توضیح می دهد پیغمبر. خب این مقام رو نیز گفتیم. اونگاه کار به اینجا می کشد که در آیه که امشب محضر مبارک عزیزان تلاوت شد، خداوندیه به اصطلاح اون عامل کنترل خیش رو بر تمام افعال و اقوال انسان ها چنین در تیگه این آیه تذکر می دهد و ما تکونو فی شعن ایدم. اطلاعانی شنید به مخاطب رسول خداست. خداوند اطلاعان پیغمبر رو مخاطب قرار می دهد. اونگاه در انتهای آیه می بینیم امت و مردم مخاطب قرار می گیرند. یه التفاتیست از پیغمبر، یه التفاتیست از نبی مکرم به مردم. حال بازگو می کنند و ما تکونو فی شعن ایدم. در هر شأنی که ما نافیه بگیریم و ما تکون فی شأن، در هر کاری که شما باشید و ما تکلو من هم القرآن، در هیچ شأنی شما نیستید و هیچگاه تلاوت از قرآن نمی کنید و عمل نمی کنید عملی را الا کن علیکم شهودا، الا اون که ما شاهد بر اون عمل و بر اون کردار شما خواهیم بود. اطلاعان از که هم خطاب به نبی مکرم است. یا رسول الله، شما در هر شعنی که باشید من این مای نافیه و الا رو کنار همین رو دارم کلام رو مثبت معنا کنم. شما در هر شعنی که باشید، کلمه شعن به معنای حال است، شعون یعنی حالات. نوعا شعن رو در حالات مهم به کار میبرن. شعن کلامی چیز یعنی حال مهم و چیز. شما در هر حالی که باشید از احوالات مختلفه و مهمتون و ما تطلو من همه قرآن و اگر تلاوت قرآن می کنید، خداوند سبحان شاهد بر عمل شماست. و لا تعلمون من عمله. از اینجا عرض کردن خطاب دیگه پیغمبر نیست، خطاب مردم می شوند، خطاب دیگران، از مخاطب به مخاطب توجه می شود، از پیغمبر به دیگران. و لا تعملون من عمل. و شما مردم عمل نمی کنید، عملی را الا کنا الا انت ما شاهد اون هستید. ارز کردم شرم یعنی کار مهم. نکته دوم که مطرح می کند، لما فستو من هم القرآن. شما هر تلاوتی که از کلام الهی دارید ما شاهد اون هستیم یا رسول الله. دو نکته در اینجا وجود داره در بخش دوم. افتدان همون بخش اول است، یعنی خداوند عالم به احوال است. تلاوت قرآن از مقوله گفتار است. خداوند عالم به احوال است. اونگاه بحث عمل پیش مطرح می شود. ولا تعملون من عمل. خداوند عالم به اعمال است. ما سه چیز که بیش نداریم، حالی داریم، قولی داریم، فعلی داریم، یک حالاتی داریم، یک اعمال و گفتاری داریم و یک کردار و افعالی داریم. هر سر خداوند نفسه می کنند. فرمود هر کدام از اینها را که تصور کنید نیست الا اون که ما شاهد و گواه بر آن خواهیم بود و ما خود حضور بر آن داریم و گواه بر آن هستیم. منطقه در اینجا و ما تطلیم من همین قرآن در بین تمام گفتار خداوند تلاوت قرآن رو مطرح کرد. چون خب در این که مطلب گفته می شود یه تعظیم شعن نیز برای این عمل و تلاوت قرآن وجود دارد که خداوند در اینجا تأکید با می کند. از بین دیگر کارها این رو بیرون می کشد، به شکل خاص مطرح می کند. و ما تعملون من عمله الا کننا علیکم شهودا. ابتداعا با مجدد تکرار می کنم خطاب پیغمبر بود. اونگاه یک مرتبه از پیغمبر کار به امت کشید و ما تعملون من عملین. و هر کاری که شما میکنید ما بر اون شهود خواهیم بود و شاهد خواهیم بود. خب این خطاب یک مرتبه و التفات به مردم و جامعه رو خطاب قرار دادن یک تأکید بیشتری رو میرساند که خداوند میخواهد مردم رو آگاه به این حقیقت کند که اساسا حضرت باری تعالی جز عمل انسانها و حالات اونها و گفتار اونها رو و درست خود با یه عواملی که به عنوان شهود در عالم وجود مطرح میگردن نظارت و کنترل میکنن. و ما کننا، خداوند سبحان بارها مطرح میکند ما قفلت از عمل شما نداریم، قفلت از گفته شما نداریم، قفلت از کردار شما نداریم. و اساسا یکی از مباحث عمده‌ای که در قرآن کریم مطرح است مباحث شهادت حق است. این که خداوند گواه و حاضر بر مجموعه عمل کرد و گفتار و کردار انسان هاست. منطقه در اینجا نقطه جدیدی که قابل ذکر است آن است که فرمود الا کننا علیکم شهودا. کلمه شهود اینجا جنبه جمع دارد، حالت جمع است، مفرد نیست. ما خداوند الفاظ فرمود ما بر آن شهود هستیم. یکی از عواملی که اینجا به شکل جمع شهادت خداوند سبحان و گواه بودن حضرت حق بر اعمال و گفتار ما مطرح می شود آن است که زمان تقسیم کردیم محضر بارک عزیزان شهود و گواهان عمل یه مجموعه هست. یعنی وقتی در قرآن نگاه میکنی و در روایات نگاه میکنی اون که به عنوان شاهد و گواه در اعمال انسانها مطرح میگردد از نزدیک خود ما آغاز میگردد. شاید به یه تقسیم زمانی گفتی ما شش طبقه شهود داریم که اینها شهود اعمال ما هستن. ابتداعا خب شکی نیست و الله من ورائه محیط. ابتداعا و کنت انت الرقیب. خداوند سبحان به عنوان شاهد و گواه اولیه تمام اعمال و کردار ماست. بعد از خداوند سبحان به شهادت حضرت باری تعالی ملائکه سلاح هند. اساسا به طور کلی ما یلتزم من قول الا لدیه رقیب عتید. هیچ سخنی گفته نمی شود و هیچ کلامی خارج نمی گردد به تعبیر قرآن از زبان گوینده الا اون که ملائکه الله سبحان ضبط و ثبت و شهادت به گواهی در اون عمل دارند. خب ملائکه به شکل عموم و ملائکه به شکل خاص به دو گونه گواه و شاهد اعمال انسان ها هستند. اونجا می‌بینیم بعد از شهادت این جمع و جماعت شهادت اولیاء خدا مطرح می شود. خداوند سبحان از عناوینی که به پیغمبر اسلام داده است که انابه که علا هاولا و شهیدا. پیغمبر شما نسبت به امت خویش شاهدید، گواه اعمال اینها هستید. این صراحت دارد در قرآن کریم که پیغمبر شاهد و گواه اعمال امت است. نبی مکرم چنین مقامی دارد که از شهداء الله است، از کسانی که خداوند اون رو به عنوان شهید و گواه، هر پیغمبری بر عمل امت پیش گواه است و در محاکمه عدل الهی به عنوان شهود برمی‌خیزند انبیاء الهی. و جعنا بک علی هؤلاء شهیدا، اون رو در اعتقاد ما شیعیان همان گونه که مستحضری بابی داریم ما در روایات ما که از خود آیه شریفه نیز استخراج می کرد، قل اعملوا عمل کنید، سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، عمل کنید که عمل شما رو می بیند، خدا می بیند، شاهد عمل شماست، رسول می بیند، مؤمنون می بیند. این مؤمنون کدامند که اعمال ما رو می بیند؟ اینا کدام اهل ایمانند که گواه در اعمال دیگران خواهند بود؟ شکی نیست اینا معصوم در هر عصر و زمانی گواه اعمال پیروان پیش خواهد بود. یعنی ما این اعتقاد را داریم از کردن در کتب خبری ما باب و گسترده وجود دارد به نام عرض الاعمال، باب فی عرض الاعمال. روایات بسیار قوی در این باب وجود دارد که به طور کلی اعمال امت، اعمال شیعیان به دست امام ارائه می شود، تقدیم می شود. حال گاهی در روایات دارد که یوم الخمیس، روز پنجشنبه و روز دوشنبه، روزی است که عرض عمل می شود. یعنی این بنابر این متون روایی مجموعه عمل کرده هفته شیعه رو خداوند سبحان امر می کند که به استحضار مقام شامخ ولایت وجود مقدس حجت ابن الحسن العسکری می رسد در زمان ما. هر امامی در زمان خویش گواه و شاهد عمل امت خود خواهد بود، گواه و شاهد عمل پیروان خویش خواهد بود. خب این به حال گاه دیده شده است در نظامی روایی که مثلا از زبان بزرگان ائمه علیهم السلام جله کردن فلان ما در این تاریخ فلان عمل رو از تو دیدیم، این موجب آزار قلب ما بود، ما این عمل رو از تو دیدیم، برای تو دعا کردیم که خداوند توفیق تو بیفزاید که بیش از این بتوانی عمل کنی. به عنوان یکی از شهود عمل المؤمنون به تعبیر قرآنی اون و ائمه علیهم السلام به عنوان شهود دیگر عمل محسوب می‌گردند. خب این چهار طبقه شاهد است. طبقه پنجم شهود، خداوند سبحان و ما انشأت من اصناف خلقه، این شاید یه قدری تحملش برای بعضی از عزیزان دشوار باشد، اما خداوند سبحان چنین قرار داده است که تمام انشنه، تمام مکانها فردای قیامت به عنوان شهود و گواه حاضر می گردن. یعنی اون زمینی که در روی اون طاعت خدا انجام می شود فردای قیامت شاهد است، اون زمینی که بر روی او معصیت خدا شکل میگیرد فردای قیامت او به عنوان شاهد عمل و گواه عمل حاضر میگردد و به شهادت میایستد. گاه دارد در بعض از متون که وقتی توبه بنده ای از بندگان خداوند سبحان مورد قبول قرار میگیرد اونگاه خطاب میرسد یا ارزقتنی یا ارزقتنی، این زمین چشمان کن ما کان له علیک من الذنوب، هر مقداری که خطا بر روی تو کرده است به امر باری تعالی و پروردگارت بپوشن و مستور کن و رو نکن آنچه وجود دارد. زمین بقاع عرض و نقاط مختلفه زمین به عنوان شهود عمل اشاره کردن به در سجده سجادیه وجود مقدس امام زین العابدین سجد و ساجدی در یه دعا اشاره به حقیقت می کند، خدا یک سرا شاهد می گیرم، اولیاء سرا شاهد می گیرم، انبیاء را شاهد می گیرم، تا می رسد ملائکه سرا شاهد می گیرم و ما انشأت من اصناف خلقک، و من این خلق تو را و این زمین و زمان را به عنوان شاهد عمل خود ارائه می کنم. این پنج شاهد، شاهد ششمی که وجود دارد یار نزدیکتر از من به من است، خود ما هست، همان است که می بینید قرآن اشاره می کند که علیه و نخت ما علا اقاه هم و تکلم و نا عیدی هم فردای قیامت و تشهد علیه هم السنت هم، فردای قیامت خداوند سبحان دست و زبان ما را به شهادت وارد می کند. یعنی خود آلت جرم لب باز می کند سخن میگوید. یه ما چه کرده؟ شاهد ششم و طبقه ششم شهادت خود اندام و جوارح و اعضاء ما خواهد بود که به نص صریح قرآن اینها خطاب میکنن و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، میگوین به اندام خودشون به بدن خودشون که به حفظ لامسه شون میگوین لما شهدتم علینا، چرا به علیه ما شهادت بیدید؟ میگوین امروز از ما کاری بر نمی آید، انتقن الله الذی انتقن کل شیئه، اون خدایی که همه چیز رو به سخن درآورده است ما رو نیز به سخن درآورده است. این طبقه ششم هست، پس یه لایه، یه به اصطلاح شهادت شش طبقه ای، شش لایه ای قرآن بازگو می کند، روایات بازگو می کند که بر عمل کرد انسان ها وجود دارد. یه کنترل و نظارت قدید این چینه بر مجموعه حالات ما، گفتار ما و کردار ما وجود دارد. اینجا فرمود کننا علیکم شهودا، ما چنین گواه و حضوری را بر اعمال شما داریم، در تمام اعمالتون از تو فیزونتی هنگامی که شما اقدام میکنید و آغاز میکنید شروع به کاری میکنید شهادت آغاز میگردد. تو فیزونه از ماده فاضل و فیض میآید. فیضان یعنی جریان و حرکت. در آیه شریفه دارد که ثم افیضوا. یکی از خصوصیاتی که در حال این عصبیت عربیه کار دست این اعراب میداد متاسفانه بود. شبی اشاره کردم عزیزی از سران گرامی تتمه حدیث رو بیشت سآل می کردن محضر و بارکون در ورود ازی که محترم باز بود کردم چنین الله یعذب به ست هم به ست خدا شش سالتر رو به خاطر شش چیز عذاب می کند و العربه للعصبیه عرب رو به خاطر عصبیه شش این تعصب عربیه این عروبه به اصطلاح خود ادبیات امروز عرب عروبه این تعصب عربیت متاسفانه یه آفتی بوده است. زمان نزول قرآن چنین بازگو می کند خداوند سبحان که اعراب مکه اینها معتقد بودن ما شأنمون عجل است اگر بناس ما به حج بردیم ما به عرفات نمی رویم عرفات خارج از سرزمین حرم است ما را چه؟ ما انا حرمیم ما کجا بردیم ما به محدوده مزدلفه قناعت می کنیم ها رو به عرفات نمی گذاریم اصلا اینجا حج را آغاز می کنیم آیه شریف آمد ثم افیضوا من حیث افاض الناس عقل نداری چنین بکنیم از همون جا که مردمان از همون جا که جمع و جماعت آغاز میکنن شما سماع آن الاغ چه خفیه و الباغ اینجا سرزمینی است که مبین و غیر مبین ندارد مجاور زائر ندارد همه یکسان هم در حکم الهی با دل به ذرفات کارتون را آغاز کنید اینجا فضلی بر شما عرب بر دیگران نیست. وقتی از اون حرکت خاصی که مردم آغاز میکنن عزیزانی که مکرر شدن در حال وقتی که شروع میکنن مردم حرکت از عرفات رو به سوی مشعر چه حالتی مثل جریان رود است اون رو افاضه میگوید اون فیض و حرکت و جریان را فرمود از تفیزونه فی وقتی شما با تمام شوق به یک کاری میپردازید و اقدام به کار میکنید همون استارت اولیه رو که میزنید شهود الهی استارتشون رو میزنن اونها شهادتشون رو آغاز میکنن با نفس اول که کار را آغاز میکنید با نفس اول خداوند سبحان ذالته را حاکم میکند بر مجموعه اعمالتون گفتارتون کردارتون حالاتتون به گونه ای پیش میرود که وما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء وما یعذب عن ربک مخفی نمیماند از پروردگار شما مثقال ذره ای از اعمالتون زمینی باشد آسمانی باشد در خلوت باشد در جلوت باشد هیچ تفاوتی ندارد. فرمود وما یعذب کلمه یعذب در لغت به معنای دوری تباعد و فاصله گرفتن به معنای مخفی شدن و خفاف یکی از اصطلاحاتی که برحال از همین ماده گرفته این شده خود عذوبه است. خود عذوبت میدانه برحال اون تجرد و دوری از همسر را عذوبت میگوین خود عذاب این که در احادیث داریم شرار امتی شرار موتاکم ام عذاب بدترین مرده های شما عذاب ها هستن در بین مرده ها اونها که با حالت عذوبت میگیرن اینها مشکلات بیشتری دارن به شوقیش تأکیدیش این نوع روایات هم به قضیه ازدواج و نکاح به اصطلاح خود اون انسانی که ازدواج نکرده است او را عذاب میگوید این دور است از تگی مثال دور است. در جمع خلاصی از عزیزان اشاره میکرده من روز که اساسا خود قضیه نکاح و ازدواج انسان رو به خیلی از حقایق نزدیک میکند این صرف مسائل جنسی نیست این صرف ترابط و تناسل نیست اساسا در وجود انسان خلقناکم ازواجا خداوند فرمود ما شما را زوج آفریدیم اگر شما بخواهید شما باشید باید زوج باشید خلقناکم ازواجا تا انسان زوج نشه به خیلی چیزها نمیرسد اساسا در ازدواج و در زوجیت از که خیلی از بخش ها در وجود انسان فعال میگردد تا زمانی که اون نیاز انسان دور است از اون غذایا با ازدواج که خیلی استعدادها و خیلی از کلیدها رو میزنند این قضیه اصلا خداوند چنین قرار داده است در وجود انسان اون کسی که ندارد این قضیه رو اون را عذر میگن عذر یعنی دور از این مسائل این دور از فاصله دارد عذاب میشه جمع عذر فرمود و ما یعذب عن ربک دور نیست از خدای تو مخفی نیست از خدای تو من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء مثقال ذره ای دیگه خیلی خداوند به گونه ای میگوید که مأنوس ذهن باشد میخواد کمیت رو در نهایت تقلیل مطرح کند من مثقال ذره مثقال ذره ای نه در زمین نه در آسمان ولا اصغر من ذلك ولا اکبر اگر میخواید با مقیاس های دقیقتر توضیح کنید بکنید کمتر از مثقال ذره هم اگر باشد بیشتر هم اگر باشد فرقی نمی کند در سنجش که در شهادت الهی و علم خداوند سبحان مجموعه عمل کرد شما حالاتتون و گفتارتون کمال این مجموعه نیست الا فی کتاب مبین الا اون که در کتاب مبین الهی تمام اون سخت است هیچ مخفی نیست مراد از کتاب مبین در نوع آیات شریفه قرآن عبارتی است که شاید عزیزان به عنوان لوح محفوظ شنیده باشید که همان کنایه از علم حضرت باری تعالی است. فرمود همان که شما عمل میکنید در هر حالتی که وجود دارید، هیچ چیز از حالات شما مخفی نیست، همه در نزد خداوند سبحان در کتاب مبین الهی ثبت است و ضبط است. امام صادق نقل میکند وجود مقدس صادق که این آیه شریفه رو وقتی رسول خدا به این فراز رسیدن صدق بکاءً شدیداً، پیغمبر رو یک حزن شدیدی گرفته، خدای من اون که در درون من است از حالات من، اگر هر فکر پاک و ناپاکی در درون سینه من است، اگر هر گفته شایسته و ناشایسته از دهان من خارج شده است و می شود و هر عملی از من تا پایان عمر سر می زند الا فی کتاب مبین، این در نزد توست، من چگونه راه می توانم سر بردارم و به حضرت تو بنگرم با حال این که بدین شیوه دست من برای تو باز شده است و بکا بکا ان شدیدا، پیغمبر رو یه حزنی در این حالت کرد. حالا اینجا دو نکته، این مرور کلی آیه به خدمت عزیزان، یه دو نکته نیاز به توضیح هست. خب اولا نوع این آیات در قرآن مطرح شده، اون حضور و اون توجه از باری تعالی را به جزء بندگان و اعمال اینها میرساند. این خیلی مهم است، از این زاویه هم نگاه کنیم به قضیه. وقتی یک کسی مقامش خیلی منیع است، این چه توجهی دارد به غلامان خویش؟ وقتی یک کسی خیلی مقامش بالا است، به فرزند خود و جزئیات زندگی فرزندش توجه ندارد، این به ذرائع امور جزئی زندگی اینها نمیپردازد. این چه مقامی است خداوند سبحان؟ این چه رابطه ای کرده که باری تعالی با بندگان خویش دارد که میگد اگر مثقال ذره شما عمل کنید من توجه دارم، من مثقال ذره شما را مینگرم. حالا میلیاردها انسان در طول تاریخ اینها میگویند، عمل میکنند، فکر میکنند، اندیشه دارند، این توجه و انعطاف خداوند سبحان به موجودی مثل ما انسانها این اوج توجه از باری تعالی را میساند که این گونه و به این شیوه به بندگان خود به جزئیات اعمال اونها نظر دارد و توجه دارد و بزرگی و جلال اون مانع عدم نظر نمیشود و کوچکی و حقارت بندگانش مانع عدم توجه هم به اینها نمیشود، به جزئیات عملکرد شما توجه دارد. گاه میبینیم مثلا فرض بفرمایید ما دوستی داریم در یه مجموعه جوری کار کنیم که به نظر اون مجموعه رئیس اون مجموعه اصلا فرزند گاه دوستی داریم کارهایی بکنند که به دید پدر بیاید، به دید بزرگترش بیاید کار به عمل کردش. خداوند دارد میگه من نیاز به این کارها نیست، من به جزئیات عمل شما اشراف دارم. من اگر تکان بخورید میبینم، اگر سخن بگویید کلام خارجش میبینم. این توجه و عنایت حضرت باری تعالی رو نیز در کنار آن شهود و گواهی که حضرت حق باید به بندگان پیش میرساند که این ارتباط تنگاتنگ بین جزء عمل شما و اون نظارت حضرت حق وجود دارد. یک سامن فرمود این مجموعه را ما در کتاب مبین داریم، در علم محفوظ فیش داریم، در لوح محفوظ داریم. خب این ممکنه به ذهن بعض از دوستان عزیز اون قضیه شبهه کهنه و قدیمی رو ایجاد کنه که شما اگر هر کاری بکنید، اگر هر فعلی داشته باشید، اگر هر سخنی بگویید نیست تا پایان عمرتون الا فی کتاب، الا اون که در لوح محفوظ الهی ثبت است. اگر تکان بخورید خدا میداند، تا پایان عمرتون خدا الان میداند. اگر پا به راست میگذارید میداند، چپ میگذارید میداند. هر آنچه عمل خواهید کرد تا پایان عمرتون تا لحظه آخر جان دادن حضرت باری تعالی میداند. این خود اون شبهه کهنه و قدیمی رو ممکنه در ذهن ایجاد کنه که اگر اون شما میخواهیم عمل کنیم بگوییم حالات مختلف ما در لوح محفوظ الهی و در علم خداوند متعال ثبت است، ما چه کاریم؟ پس اعمالی که ما انجام میدیم اینا از قبل تکلیف براش تعیین شده است، اینها از قبل نوشته شده است، امضا کسی هم شده است، خط کسی هم نوشته شده است که تکان نمیخواد، اون خط خداست، اونم امضا حق است. وقتی خداوند سبحان اعمال ما رو تا پایان عمر تعیین کرده است، پس می خوردن من هر زنگل میانه گرمی نفران علم خدا جمع بود، حکایت اون اسلام که به خیام میزنن، حکایت اون بهش میشن. خب اینجا هم نقطه زریجی که وجود دارد این بحث راه مثلا کردیم منظرم بارک عزیزان آن است که بله حقیقت همین هست که علم خداوند سبحان تا پایان زندگی من شما است، جزئیات زندگی ما را، ذرائع زندگی ما را اگر نداند این خدا نمیتواند خدایی کند. اگر خداوند سبحان این احاطه و اشراف رو به جزء قضایای بندگان خویش و مخلوق خویش نداشته باشد، این چه احاطه و تسلطی، این چه قهاریت و غلبه خواهد بود بنابراین. اما مشکلی که این شبهه رو ایجاد میکند این است که ما قضیه را قاطی کردیم، خیال کردیم اگر خداوند سبحان علم دارد، یعنی خدا اگر میداند که حسین بن علی از اون روزی که در بطن فاطمه صدیقه وجود دارد قضیه او چیست و پایان و شهادت در کربلا است، ما خیال کردیم چون خدا میداند که حسین شهید میشود پس حسین باید شهید بشه. یعنی علم خدا موجب شهادت حسین بن علی است، یا اگر شمر بن ذوالجوشن در شکم مادر خلیفش بوده است و این خداوند سبحان میداند که این جا بکن علی صدر قاتل حسین بن علی چون خدا میدونه این باید باشه واسه ابن علی باشه، این همین خدای جبریون است، نه این نیست دیگه جان من. اینو گاه با مثالهای عامیانه از این کنم الان تو نزال که روشن باشه. شما میبینید آقا این الان این آب جوش به چشمی آب جوش رو برام عزیزان داروش کردن روی گاز آماده است. خب بنده علم دارم الان این چشمی آب جوش رو که دارم میارم این دست شکسته این که الان داره درمیه رو هر چی داره میسوزانه دورا. این داره آب جوش رو گاز میریزن من میگم سوخت. آیا این علم من موجب سوختن او میشه؟ من علم دارم که این میسوزاند اما علم من که نسوزان دورا. شما ایستادید برای بلندی منزل میبینید از این طرف خیابان از این طرف فرعی اومد این از این طرف اصلی اومد هیچ شما هم توقف نمی کنه هر دوتا ماشاءالله ماشین ها که سیستم و مدل دارن باطن سرعت هم میان هیچ رحمی نه به خدا میکنن نه به خلق میکنن دارن با قدرت به سرعت میان من میگم الان میخورن یه مرتبه صدا محکم میاد بر میخیزد دو ماشین به هم خوردن من علم دارم از اون بالا که نگاه میکنم این دو به هم میخورن آیا علم من موجب این تصادف شد؟ من سئل نظر علمی دارم من میدارم که این قضیه شمی شود اما علم من موجب فعل نمیگردد خداوند سبحان با هزاران مرتبه تشریح حرف میکنم علم از بارتانه این طور است خداوند علم به اون انتخاب و اختیاری که بندگانش میکنن دارد نه این که علم خدا موجب انتخاب آنها شود و این عظمت علمی حضرت باری تعالی این که چیزی نیست مقام و شأن حضرت باری تعالی و علم اون که این چیزی نیست برای خداوند سبحان که تا پایان عمر یک بنده رو بداند که این چه خواهد کرد اما آنچه خدا علم دارد همانیست که ما انتخاب میکنیم این نباید در ما اشتباه باشد آنچه ما انتخاب خواهیم کرد خداوند سبحان علم به اون دارد ما هم در این غزالا که عرض کردم چه این علمیست نه اینکه علم خدا موجب فعل ما گردد این دوگاه این شبر جبریون ایجاد میکرده برای توجیه بود بارها عرض کردم قضیه جبر اساسا برای توجیه سیاسی بود بیشتر این قضیه توجیه سیاسی بود کسانی مانند یزید بن معاویه بن ابی سفیان به پدر خدیجه معاویه اینا وقتی میخواستن چشمه های خودشون رو بر سر خلق بگذارن و فشار بدن و لح کنن مردم رو میگفتن سلطن الله علیکم خدا ما را بر شما مسلط کرده است ما تقدیر الهی هستیم ما جمع حاکمیت خداوند بر خداوند شما را چنین مقدر برای شما کرده است که ما حکام شما باشیم قضیه جبر رو مطرح میکردن ما بخواهیم نخواهیم باید والی باشیم ما بخواهیم نخواهیم باید حسین ابن علی را بکشیم همان گونه که در برخورد با زینب سلام الله علیها یزید ابتداعا آغاز کرد به همین جمله به همین مطلب را بازگو کرد اینها برای اینکه پایه ها و چکمه های قدرت خودشون رو محکم کنند قضیه جبر رو پیش میکشیدن و این قضایا ربطی به آن ندارد علم خداوند سبحان به حال بندگان او این عظمت و جلال حق را میرساند عین معتضای لطف و حکمت باری تعالی به هیچگاه علم حق موجب عمل ما نمیگردد علم خداوند سبحان به آنی شما میکنی به آن منتخب با حضرت باری تعالی علم دارد نه اینکه علم خدا ما را وادار به این انتخاب کرده باشد فرمود هر آنچه شما عمل میکنید نیست الا فی کتاب مبین توجه کامل به آن خداوند سبحان دارد خب تا اینجا این کلی شهادت گفته شد یه آیه میاد به یه لذتی ایجاد میکند به طور کلی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون بدانید کلمه علا جنبه تنبیه و جنبه هشدار دارد علا آگاه باشید ان اولیاء الله به درستی که اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون اینها نه حزن و غم و غصه نسبت به آینده دارن نه به گذشته فکر بکنن ولا هم یحزنون خب اینجا نیاز به دو سه نکته و توضیح دارد تا مضمون آیه شریفه رو باز کنیم خدمت عزیزان اولا فرمود ان اولیاء الله کلمه اولیاء الله را زیاد می شنوید شاید خود اولیاء جمع ولی بگید بله کل کلمه ولی الله ما می گوییم اشهد ان علیا ولی الله این به ذهن مبارک عزیزان شاید سوال داشته باشد برای ما چون اینجا پرسیدن را که اینی که میگیم علی ولی الله یعنی علی صادقیار خداست صلوات الله علیه آیا معنی ولی الله این همین معنا را دارد مگر خدا چنین کسی دارد مگر خداوند صادق خیال دارد نعوذ بالله که علی ولی الله باشد این شبهه است که بعضی ها القا میکنند ما از ناحیه بعد فرقهای مختلف گاه این شبهه القا میشه مگر خدا نیاز به ولی دارد که شیعه میگوید و اشهد ان علیا ولی الله اما معنی ولایت رو بنده خدمتتون از این آیه شریفه و اولیاء را و ولی الله را که اینجا عرض کنم از این بعدی که قرآن میگه قضیه روشن میشد اولا کلمه خود ولایت در لغت قبل از این معنایی که در قرآن بیان این قبل از معنای اصطلاحی ها ولایت رفع الحائل بین شیئین به جهت لا یکون بینهما غیرهما وقتی که حائل و فاصله بین دو چیز را بر می دارن به گونه ای که بین این دو هیچ شیء بیگانه ایست این میگن ولایت ولایت رفع المانع در واشن حائل و حجاب بین دو شیء است، به گونه اینکه دیگه بین این دو هیچ چیز خارجی نباشه. این یه ولایت. این معنا اونگاه در حالت استعاری اون، این معنای اولیه کلمه است، اونگاه در اصطلاح اون ولایت یعنی قرب، ولی یعنی قرب، ولی یعنی قریب، خود ولایت یعنی قرب. حالا این قرب و نزدیکی چگونه باشد؟ گاه ممکن است قرب قرب نسبی باشد، یک کسی در جهت نسب به دیگری نزدیک است، اینو ولی میگویند. خب این کدام است؟ میگن این میت فوت کرده است رحمه الله، خدا او را رحمت کند. بعد میگن ولی این میت چیست؟ یعنی چی ولی این میت چیست؟ یعنی نزدیکترین کس از جهت نسبی به این میت چیست که اختیارش داشته باشد. تجهیز میت ابتداعا نیاز به اذن ولی او دارد. اگر میخوان یه میتی رو تجهیزش کنند، تسکین کنن، تقسیم کنن، تکسیم کنن، این نیاز به ولی دارد اصدا، باید ولی میت باشد، باید در حضور ولی میت باشد اصدا. یا میگن آقا مثلا فرض بفرمایید خب حال قتلی انجام شده است و قاتل مشخص است، بس میگن بگید ولی دم چیست؟ ولی دم یعنی چه؟ یعنی کسانش از جهت نسبی نزدیکترین کسن به این مقصود، این همشن ولی دم. و خود ولی ولایت ولایت مکانیست، به نسبت مکان گفته میشود. گاه ولایت ولایت منزلتی نیست، این شکیست، این یتیمیست، این کس ندارد. اونگاه میان چه میکنن؟ یک کس نزدیک براش تعیین میکنن که این آقا امور این فرد رو در نظر بگیرد. بهش میگن چی؟ میگن ولی صغار. میگن ولی صغار. ولی صغار کیست؟ اون کسیست که نزدیک ترین کس از جهت منزلت و شأن به اینها. پس خود ولایت در لغت به معنی نزدیکیست و رفع اون حجاب و مانع. و خب توجه کنید این نکته ظریف است، وقتی بین دو شیء حجاب را برمیدارند و مانع را برمیدارند، هم شیء شماره یک هم شیء شماره دو هر دو ولی هست. یعنی این ولی آن است، اون ولی این است. وقتی بین دو چیز شما فاصله را برداشتید، این میشه ولی این، این نزدیک به این، این میشه ولی این، این نزدیک به این. خب حالا این کلیه مطلب بلاغت. حالا بیاید در اینجا نسبت به خداوند سبحان این جمله گفته می شود. خداوند عده‌ای از بندگانش را به عنوان اولیاء الله معرفی می کند، یعنی ولی الله. حالا ولی الله چیست؟ برگردیم به همون معنای لغوی. ولی الله اون انسان است که بین او و خدای او هیچ حاجب و مانعی نیست که او را از خدا جدا کند. ولی خدا اون چه است؟ خدا این سو، او این سو، بین او و خدا میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. تو خود حجاب خودی حافظ از این بچیست. الان به گونه ای شده است این انسان که بین او و خدا هیچ حائل و مانعی وجود ندارد. هر آنچه برای دیگران حائل و مانع و حجاب میشه، فاصله ای اندازد بین اونها و خدا او ندارد. گاه ما خب چی برامون بین ما و خدا حائل میشه؟ هواهای ما، گاه نفسانیات ماست، گاه فرزند ماست، گاه مال ماست، گاه پست ماست، مقام ماست، عمل کرد ماست. اینها چیزهایی است که بین ما و خدا چه می کند؟ حجاب ایجاد می کند. ولی خدا اون کسی است که حجابها را دریده است. بین او و خدا عرض کردیم ولایت آن است که رفع المانع مانع برداشته شود، بدونه ای که لا یکون بینهما غیرهما، چیزی غیر از این دو در بین نیست. ولی خدا اون است که بین او و خدا جز خدا و او نیست، هرچه هست اوست. هیچ مانع و حجابی، هیچ عملی نمیتواند جاذبه ایجاد کند که بین او و خدای او فاصله و حجاب گردد و حاجب شود مطلقا. گاه ممکن است چیزهای دیگه حجاب باشد. عزیزان در لسان و دربار زوات مقدسه احمد ریف اسمت و تهارت محمد آقا محمد داریم در اونگاه ممکن است بعد از حالاتی که ما احساس میکنیم اینها ممکن است نکات مثبتی همینها برای ما حائل باشد بین ما و خدا، مگر در باب علم نداریم العلم حجاب الاشبه. گاه علم حجاب انسان میشود بین ما و خدا، این علم ما فاصله میافکند، در اینجا احساس کردیم چیزی بلدیم. گاه بین ما و خدا عبادت ما فاصله میافکند، همون عبادتی که کار میکنیم مقرب ما همون مبعد ما میشود. وقتی که عبادت رو درست نمیدانیم، وقتی انگیزه مون در عبادت چیز دیگری است، هر آنچه بین انسان و خدا فاصله می شود اگر برداشته شد، این فرق می شود ولی. بس از کردن ولایت دو طرف هست دیگه، نزدیکی از دو سو. عزیزان مهربانی از دو سر بی که از یک ترمایت در به سر بی. ولایت دو سو دارد. وقتی که بین انسان و خدا حجاب ها برداشته شد، خدا می شود ولی العبد، اونگاه این عبد می شود ولی الله، خدا می شود نزدیک به این عبد، این عبد می شود نزدیک به خدا. خدا می شود ولی این انسان، حجاب ها برداشته شده از نزدیکم به هم. وقتی که خدا ولی این فرد میشد یعنی چی؟ یعنی یدبر امره رو، یلی امره او، یعنی کارهای این انسان به خدا خود کفایت می کند، خداوند نظر به او دارد. با این نزدیکی که این انسان الان به خدا پیدا کرده است، کارش به خدا واگذار کرده است. این ادنامی خداوند سبحان وقتی ولایت رو معنا می کنیم، ولی الله اون کسی که خدا ولی اوست، ولایت الهی همه بست که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خدا هدایتش میکند، خدا آنگاه مقامش بالاتر میبرد، رشدش میدهد، کمالش میدهد، تعالیش میدهد، تکاملش میدهد، خدا میشه ولی این انسان. از این طرف این انسان هم میشه ولی الله، این میشه ولی خدا. این میشه ولی خدا میشه یعنی ولی اطاعت الله، این میشه قریب و نزدیک به اطاعت خدا، یعنی هیچی بین او و اطاعت خدا فاصله نمیافکند. عرض کردم همون بحثو، ما بین ما و اطاعت خدا خیلی چیزها فاصله میافکند، خیلی چیزها رو ما سبک سنگین میکنیم بعد اقرار به اطاعت میکنیم، اما ولی خدا اون کسی است که بین او و خدا هیچ چیزی، یعنی طاعت الله، او آن به آن اشتغال دارد به طاعت خداوند سبحان و هیچ فاصله ندارد. پس اگر کسی رو ولی الله میگوییم، یعنی اون کسی که حجابها برداشته است و واصلی بین او و حق نیست، نزدیک است به اطاعت خداوند سبحان در تمام وجود او دیده میشود. این میشه معنای ولی الله. فرمود الا ان اولیاء الله، بدانید اولیاء خدا، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینها را بشارت بدهید. کلمه خوف اساساً در لغت به معنای اون نگرانی و اضطرابی است که انسان نسبت به آینده دارد. داریم به سوی حرکت میکنیم، نمیدانیم آقا چی میشه، آیا میرسیم به مقصد، آیا نمیرسیم، آیا این بیمار ما که در اون شهر است ما میرسیم، میبینیمش، نمیبینیمش، به سلامت میرسیم، نمیرسیم. اینها خوف است. خوف مجموع نگرانی هایی است که انسان پیش رو دارد. اما گاه نگرانی ما پیش رو نیست. ما هر کدام ممکنه نگاه کنید یه قصه هایی داریم در زندگی که اینها نسبت به آینده است. چی میشه فردای ما؟ آیا آینده ما چه خواهد شد؟ اما گاه نه، پشت سر داریم نگاه میکنیم. انگامی که انسان پشت سر نگاه میکنه، به اون قنی که انسان از گذشته دارد حزن میگویند. انگامی که انسان از گذشته نگران است، دیروز چی شد، چرا چنین شد، هفته قبل این طور شد، سال گذشته چنین شد، 20 سال قبل این مصیبت برای من پیش اومد. هنگامی که انسان پشت سرش نگاه میکند حزن است، هنگامی که مقابلش نگاه میکند خوف است. و هر کدام از ما را اگر نگاه کنید دقیقا گرفتار بین خوف و حزن، یعنی هممون یه بخش از وجود ما را نگرانی ها نسبت به آینده وجود دارد. خب حالا در جهات مادی و زندگی دنیایی هم نگاه میکنیم هست، ادعام نگاه میکنم بخوام ما فردا همینطور نبالا که در ده دیریستی مصیبت کند پیریو نیستی، نگاه میکند بعض از عزیزان که اینها به یه شرایطی از سن رسیدند و یه فرسوتی و یه ناتوانی، و نگاه میکند یه خوف و نگرانی احساس میکند در خودش. میبیند گاه بعض از شکست ها در زندگی برای بعضی ها، میگد نکنه فردا ما هم همینطور باشیم، ما هم یه مرتبه انبالمون برد، ما چرا انبالمون بعد چکار کنیم؟ خوف میاد تو قلب جایگزین میشه. آ میبیند حوادث را سوانه را بدیده، اگر فردا ما هم مبتلا شدیم به این قضایا چه میشه؟ خب داریم دیگه اینا را. خوف نسبت به مرض، خوف نسبت به فقر، خوف نسبت به خود مرگ اساسا. وقتی که میبینید آقا به حال جنازه دارن میدن، این آقا با ما هم کلاس بود، این آقا با ما فاصله چنین زیادی نداشت، یه چهارپنج سالی با ما سراسن داشت، تا که این جمله را میگید از درون خورده میشید، دید ما هم انقریب است که از ما سری تکان میدید، میگید انقریب است که از ما اثری باقی نیست. این خوفی است که هممون نسبت به آینده داریم، نسبت به گاه خوف، گاه اگر ذهنمون بازتر است و فکرمون وسیع‌تر است، فقط به اینجا متوقف نمی‌شود خوف ما، بلکه از این وقتی که این جنازه رو گذاردن در اون خلوت قبر چی میشه، بعد اونجا چی میخواد دستی به ما بدهد، اونجا چی میکنن با ما، ما چه این طرف قضیه است، اون طرف قضیه چه خبر است. اینی که میگن آقا زیغ اللحد، زیغ اللحد یعنی چی؟ آیا اون تنگی و وحشت قبر چه معنا دارد؟ این ورود به برزخ که میگن دشمار بعضی ها هزاران سال، بعضی ها صدها سال، بعضی ها ده ها سال طول میکشد تا وارد برزخ بشن، این چه حالت است؟ اینا چیست؟ اینا کیست؟ و اینها خوفش بر قلب انسان چنگ میزند، اینا میشه خوف. از آن طرف باز هر کدام از ما اگر عزت مادی حساب میکنیم همین شد، آقا چه از دستمون رفت، معامله شیرینی بود. اگر ما معامله رو ده سال قبل انجام بدیم الان این نبودیم، وضعیت ما چیز دیگری بود. اگر اون خانه رو میدونی خانه چه خواهن، این خانه در این محله امداباد در کجا، این خانه رو ما فروختیم سر هزار دلار و سی سال قبل، این سر هزار دلار فروختیم، اگر نمیفروختیم میدونی الان چه بود؟ این حضنای مادی است که ما داریم، از این قضایی از این دست فراغم داریم. گاه هم نه واقعا حضن معنوی داریم، یعنی فکر میکنیم بیدیم ما پشت سر رو نگاه میکنیم، بعد میخوام یک نقطه روشن در زندگی نشان بدیم و بهش افتخار کنیم، گاه متاسفانه میمانیم میبینیم یک نقطه روشن نداریم، یک چیزی که بخوایم به عنوان افتخار در کل عمر 50 ساله معرفی کنیم نداریم. این حزن است، غمش وجودمون رو میگیره، میگیم آقا جوانی رفت،
چشم رفت، گوش رفت، پا رفت، توانایی اون رفت، چه کردیم؟ این حوزی نسبت به گذشته تمام وجود انسان رو میگیرن. هر کدوم از ما اگر تصور کنید یه خوف‌ها داریم، یه حوزه‌ها داریم، چه در بعد مادی، چه در بعد معنوی، چنین حالاتی برای ما وجود دارد. فرمود انا ان اولیاء الله، اگر کسی به مقام ولایت خدا برسد، اگر کسی کارش به اونجا برسد که حجاب‌ها را بین خودش و خدای خودش بردارد، این انانیت‌ها و منیت‌ها را بردارد، اون هواها را بردارد، اون موانع را بردارد بین خودش و خدا، دیگه این انسان نه خوف دارد نه حوزه دارد. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این انسان کارش به اونجا میکشد که نسبت به آینده نگاه میکند با دل روشن. شمع خرد برفروز در دل و بشتار، با دل روشن به سوی آدم روشن، میبیند خوب جایی دارد میره، میبیند مقابلش روشن است، خوش ابهامی ندارد، همه چیز براش روشن است، نسبت به آینده براسوی خودش رو جهان روشنی میبیند، تاریک نمیبیند ولی خدا، چون اون اتکاق و توجه رو به هم دارد. تکشه او ان اللهه فی کل الامور توکلی، در تمام امور توکل و توجهش به خداوند سبحان است، چون این امید و وابستگی و این قرب رو به خدا دارد، مقابل خودش مشکلی نمیبیند. از جهت من اشکالی نیست، پشت سر که نگاه میکند چون میداند دست رحمت حق است، اگر خطایی است قلم حق الهی است، اگر خاصی است جبران اون رو خداوند سبحان میکند، نه نسبت به گذشته هم دارد، نه نسبت به آینده هم دارد. اون کسی که به مقام ولی الله میرسد از دو سو گذشته و آینده آسوده خاطر است، نه از جهات مادی هم اصلا الان خود خوف کی در ما میاد، ما کی نسبت به آینده مشکل پیدا میکنیم و نگران میشیم، چون احساس میکنیم آه نکنه از دست بره، نکنه این موقعیتم نباشه، نکنه این حالتم نباشه، نکنه که این نباشه، نسبت به گذشته از جهت مادی که این حوزی داریم این فلان چیز از دست ما را ارزان دادیم، چنین کردیم. اما وقتی کسی به مقام ولایت الهی میرسد، ولی الله میشد، دیگه دلی که خون بهشتی ربود و یغما کرد چه التفات کند بر بتان یغمایی. اون کسی که به قرب خداوند سبحان میرسد، اونقدر شیرینی در فامش وجود دارد که حوصله نداره فکر این مسائل دارو کند، این دیگه وقت اون ندارد که فکر، حال اون ندارد که بخواد فکر این قضایا باشد که فلان چیز ارزان دادی یا گران دادی، اون همش حال باشه چی میشه، اون نهایتش میداند، اون اوج کار رو میداند که چی. وقتی حقیقت مطلب رو بلی خدا شکافته میبینه، اوریان میبیند، دیگه نگرانی ندارد. فرمود رمز این است، راه سعادت این است، اگر کسی در این وادی قرار بگیرد، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اما خب مشکل اینجاست که این ولی الله را از کجا بشناسیم؟ چگونه می شود کسی ولی خدا می گردد؟ آیا مراد از این اولیاء خدا چه کسانی هستند؟ آیه شریفه سریعا به دنبال می آید، خداوند سبحان در ذیل دو کلمه مطرح می کند، دو کلمه کوتاه، الذین، اینها چیند این اولیاء الله؟ الذین سلاح سرات معرفی می کند، الذین آمنوا و کانوا یتقون. ولی خدا این دو نشانه را دارد، الذین آمنوا، اونها که ایمان می آورند، و کانوا یتقون. به کانو یکترون کانه هنگامی که با فعل مظاهر کنار هم می آید، اون استمرار و دوام را می رساند. اینها ایمانشون هر آن و هر لحظه با تقوی همراه بوده است، آمنو به کانو یکترون. خب این آمان بحثی است که اشاره کردم در سوی مبارکی شعرها برای این بحث خدمت عزیزان بازگو کردم که شما می بینید در قرآن همیشه هنگامی که بحث ایمان می آید، اون عقده و گره خوردن ایمان، اون وابستگی روحی، وقتی بحث ایمان به اعتقاد جاودانه متعلق ایمان مشخص است، وقتی در قرآن ایمان یعنی چه؟ یعنی ایمان به خدا، یعنی ایمان به قیامت، یعنی ایمان به نبوت، این سه اصل مستقر و پایدار. وقتی ایمان در قرآن مطرح می شود، همیشه به دنبال اون نداریم جایی که در قرآن ایمان تنها مطرح شود، بلکه به دنبال ایمان همیشه چه مطرح می شود؟ عمل مطرح می گردد، به دنبال اون عمل می آید، ترجمه کامیت سبور اوج عمل می آید، برقی شکل عمل می آید که تقواس اشاره کرده در اونجا هم که این بحث مطرح بوده اساسا که آیا خود ایمان و عمل، آیا عمل جزء ایمانه یا نه فرق می کنند. حالا این بحث مفصل تری داریم انشاءالله فرداشا خدمت عزیزان از زاویه دیگه مطرح می کنم، همین مقدار شو بازگو می کنم. این قضیه مطرح بوده است که اساسا آیا عمل جزء ایمانه، یعنی اگر کسی ایمان دارد به خدا، ایمان دارد به فردا، ایمان دارد به وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد و اما در مقام عمل می لنگد، عمل لازم، اینو ما چی بگیم؟ به این چی بگیم؟ کسی که اعتقاد دارد اما کار ندارد. اینو ما بگیم فاسق، اینو ما بگیم کافر، اینو ما بگیم مجرم. این به چی بگیم؟ اون کسی که ایمان دارد و عمل دارد که خود روشن از حضیت او. اون که ایمان ندارد، اون که وضعیت او مشخص است. اینه که اعتقاد دارد اما عمل ندارد، اینو گیر کردن دیدرش. از زمان آقایت بعض از متکلمین اسلامی موندن تو این قضیه. گفتن که هیچ قائل بشیم به چیز سومی. بگیم اون کسی که ایمان دارد، عمل دارد به تمام از قضیهش. اون کسی که ایمان ندارد، عمل ندارد، کاری ندارد به اون. اون که ایمان دارد، اما عمل ندارد، این کافر ندارد. بگید منزلون بین المنزلتین. بیاید قائل بشید یه حد وسطی برای یه قائل بشید. اومدن یه چنین بحثی رو مطرح کردن، اما ظاهر هم اینه که قضیه اینجا نمیکشن. خود قرآن روشن میکنه کار را سر برای گران. ایمان شکی نیست، یک قضیت مستقل است، عمل حقیقتی دیگر. اما رابطه بین ایمان و عمل اینه که ایمان به صرف ادعا محقق نمیگرده. اگر هر شیئی بخواد وجود خارجی داره وجود داشته باشد باید علامت داشته باشد. اگر کسی بخواد بگوید ایمان دارم، اولین سوالی که میشود علامت ایمان تو چیست؟ علامت ایمان عمل است. عمل جزء ایمان نیست، اما مبرز و نشان دهنده ایمان است. یعنی اگر کسی خودش واقعا میخواد بداند، اینو خوب تمرین کنه. اگر ما هر کداممون خودمون واقعا میخوایم بدانیم چقدر ایمان داریم، یعنی واقعا چقدر ما ایمان داریم به رسول خدا، چقدر ایمان داریم به ابی عبدالله، چقدر ایمان داریم به توحید، چقدر به فردا ایمان داریم، تعارف نداره. عمل خودمون رو نگاه کنیم. اعمال ما میزان به چگالی ایمانمون رو مشخص میکنه. هر مقداری که هم کدام ما در مقام عمل توفیق دارد بدونید درصد ایمانتون همینه، چون خود عمل نشان دهنده ایمان است. اگر کسی بگه ایمان من مثل کوه است، من به خدا اونچنان ایمان دارم که فلان، من اونچنان به قیامت اعتقاد دارم، به ایمان یقین دارم به قیامت، اما وقتی میبینی در مقام عمل دارد میلنگد از همه طرف، این داره دروغ میگه، تو این دروغ دارد میگه دیگه. مرا اگر ایمان باشد به دنبال اون آنچه نشان دهنده ایمان است، عمل است. مبرز و ابراز کننده ایمان یعنی من عمل خواهد کنم. ایمان سلام علیکم یک سیر درونی و یک حرفش درونی و یک حال و هوای اعتقادی درونی نیست، بلکه باید نتیجه اون در چه ظاهر گردد؟ در عمل کرد ظاهر گردد. باشه انشاءالله خدمت سروران گرامی ادامه بحث رو بعد فرماید که رکان لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. این اولیاء خدا این عمل کردشون این طور نیست که بگیم فردای قیامت اینها مشکل ندارن. نه، اینا در دنیا مشکل ندارن. بشارت باید برای دنیا اینها، در زندگی مادی اونها و در زندگی معنوی در حیات آخرت اونها. حالا تأثیر ولایت الهی در دنیا و آخر اون در آخرت، بلی قول هوش عالی مطالبی دارد که فردا شب به نهزر مبارک عزیزان انشاءالله امروز خواهیم. خب امشب همان گونه که مستحضر مصادف است با شب سوم از ماه سفر و مصادف خواهد بود با میلاد مسعود وجود مقدس پنجمی حجت بالغ الهی حضرت باقر صلوات الله و سلام علیه که نقل طبیعی ولایت وجود بلاغت وجود مقدس حضرت سوم ماه سفر است. خب فردا مصادف با میلاد مسعود این بزرگوار رو خداوند سبحان انشاءالله این روز مسعود رو برای همه شما عزیزان و برای جمعی شیعان حضرت مبارک و مسعود بگرداند. خب من یه جمعه از کنم اصفاره خواهیم کرد انشاءالله. دیگه شنیدید این جمله رو که خود این نام را یعنی کلمه باقر را رسول خدا به وجود مقدس حضرت باقر عطا فرمودن. جابر بن عبدالله انصاری اون بزرگ مرد و صحابی پیغمبران کرم اسلام می اومد در مدینه در مسجد النبی می نشست، رو به قبله می نشست، صدا می زد یا باقر. هنوز از باقر متولد نشده است، به دنیا نیومده است. می اومد تو مسجد النبی می نشست، گفت یا باقر، یا باقر، یا باقر العلم، یا باقر العلم. مردم می گفتن این شاگرد چیشه؟ این حرفا چیست؟ می گن چی می گن؟ تا اون زمانی که وجود مقدس هست باقر العلوم پا به صحنه وجود نهادن و متولد شدن. یه روزی در ایام طفولیت و کودکی جابر بن عبدالله انصاری نابیناست دیگه الان در کوچه های مدینه با وجود مقدس از باقر برخورد کرد. کسی دارد میاد صدای پا رو میشنود، صدا زد که آقا شما کی هستی؟ آقا خودشون معرفی کرد، فهم به من این محمد بن علی هستم. بعد جابر وقتی این جمله رو شنید فهم گفت آقا نزدیک بیایید. حضرت نزدیک جابر اومدند و حضرت
تفضلی کردن به جابر، جابر حضرت در بر گرفت، یک مرتبه ایستاد شروع کرد به گریستن. گفت والله سوگند اون نشانه هایی که حبیب رسول خدا فرمودن در شما میبینم، انتن باغ رو حقن کما طال جدک، تو همان باغی هستی که جد شما فرموده است، تو همانی که جد فرمود فرزندی از فرزندان من خواهد بود که او یبقر العلم بقرا، می شکافت علم را شکافتنی و او را باغر بنامید، شما همان بشارت جد رسول خدا هست. و شخصیتی که پیغمبر خودشون ایشان رو به این نام افتخار دادن و نام گذاری کرده. و دیان فرصتی نیست بنده همین رو را عرضی کنم که ما هران چه داریم عزیزان مستحضر مکتب شیعه ساخته دسته ساخته دست کرده می کنیم تکلیم کننده مکتب شیعه هست جهت اصول و فروع، چه در اصول چه در فروع، امامین و همامین این پدر و پسر بزرگوارن، وجود مقدس حضرت باقر و صادق صلوات الله علیه ما، که اون چه ما داریم قال صادق علیه السلام قال باقر علیه السلام، از محضر با برکت این دو بزرگوارن. خب عنایت و توجه و لطفشون هم بر شیعیانشون فراوان و زیاد، چون بحث ما بحث شهود عمل بود، یه جمله هم می کنم برای حواس جمع بودن ما. ابو صباح کرانی آدم درستیست، اما توی گاهی برها اومد در بخانه وجود مقدس از باقر در بزد یک چنیزه که آمد در رو باز کرد، این قدری مثلا جامعی که به تن داشت لباسی که داشت کنی جلب توجه ابو صباح کرانی کرد، این دستی دراز کرد، دستی دراز کرد در خانه است. امام در اندرونی خانه بودن در حجرهای انتهای خانه، یه مطلب صدای امام برخواست از درون خانه، یا ابا الصلاح لا ام لک ادخل، ابا الصلاح بی مادر باشی بیا تو، ما تفعل چه میکنی؟ ابا الصلاح اومد سر رو وزیر افکنده از مردن بارک امام نشست، امام فرمودن که چکار ما تسلم چه کردی ابا الصلاح؟ گفت آقا خدا رو شاهد میگیرم این کار رو به قصد غریزه نکردم، این برای اینو خواستم این کار یه مرتبه شیطان حال بگم منو تحریک کرد این کار رو بکنم که ببینم علم شما در چه حد است، آیا شما از درون خانه حاضر بر عمل من هستید یا نه. امام تبسم میکنم و من میدانم چرا این کار را کردی ابو صدا، اما تو خیال کردی این دیوار و در و این سنگ و چوب برای ما حائل و حاجب میشنم، اینها حائل و حاجب برای من، اینها مانع نمیشود که ما ببینیم یا نبینیم عمل کرده شما شیعیانمون. خب شب شب میلاد مسئول وجود مقدس هست باقر است، من به همین بسنده می کنم دیگه میگذارم انشاءالله استفاده خواهیم کرد، شخصیتی که برحال در شب میلادشون اگر یک قدری دل رو رقیق کنیم الان اگر کاش خداوند توفیق میلاد در محضر مبارکتون می ایستادیم چنار قبر قبارانی به او و ولو اینکه اگر حالا آن مدینه بودیم اجازه ورود قبرستان دخیل رو نداشت، با دست پشت اون نرده ها و دیوار ها باید می ایستادیم و می گفتیم السلام علیکم یا ابناء رسول الله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.